من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره لبیک چون لغته بابی است که الان دست گرفته ایم، در این کتاب فصلهایی است. فصل اول در لبیک. لبیک یعنی انسانی که صاحب ندارد، کافل ندارد، استقلال در این که از خودش مهلکات را دفع کنه آن را هم دارا نیست. این اسمش لقیته. کسی که لقیت را به دست آورده، این لقیت اگر صاحب داشته باشد، معلوم بشود که صاحبش اگر هور، بچه هور باشد، پدرش، جدش، مادرش، به همینطور که ذکر شد، یا مرتبط اول که باید به اونها برساند. اما اگر عبد باشه، اختلاف بود، گفتیم که این عبد را هم باید حفظ کند، به مولا برساند. یکی از بزرگان میگفت که اگر این عبد تا یک سال صاحبش پیدا نشد، چه کار میتونه بکنه؟ میتونه ملک خودش قرار بده. اون یکی از بزرگان یه همچو حرفی زده بود. کی بود؟ شیخ طوسی. علامه هم گفته بود که ایشونم از شیخ طوسی. آفرین، تمام شد، گذشته ها بود. یه همچو لقیت را ولا یزمن زمینه یزمنو، زامن نمی شود این ملتقط پیدا کننده اگر این لقی تلف بشود، مگر تفرید کند، خیانت کنه، انسانی را پیدا کرده، هم انسان هم مملوکه، تفرید کرد، جایی نباید اون نگه بدارد، در یک همچون جایی نگهش داشت، تلف شد، چون اینجا خیانت شده، زامنه. اما اگر چنانچه تفریط نباشه، خود به خود تلف بشود، ضامن نیست. برای اینکه شارع خودش اجازه داده بود که آن را التقاط کند. او یک موجودی بوده در معرض تلف و هلاکت بود، اگر ور نمی داشت، شارع خودش اجازه داده. پس در دست این آقا او امانت بوده. افراد تفریط نباشه، چرا ضامن باشه؟ روی همین حساب است که اگر این لقیت مملوکی بالغ بزرگ، اینجا میگن که بهتر این است، اولا این است که یک عبد بزرگ را بی صاحب دید، اونو التقاط نکند، دستش نزند، او بمونه. چرا؟ به جهتی که او مهلکات را از خودش میتونه دفع بکنه. اما اگر تغییر باشد، بله، اونو بردارد، اونو برداره ببرد. مملوک صغیر را برداره ببره، اما کبیر را بهتر این است که اصلا دست بهش نزند. اما اگر چنانچه نه، دست زد چطور؟ یه غلامی بی صاحب را دید، اونو گرفت برد. آیا برای جواز این عمل دلیلمون چیه؟ میگه دلیل در جوازش اینه که اون مال دیگه، یعنی مملوک حکم مال را داره. وقتی حکم مال را داره، به عنوان معاونت و کمک در برادر دینی، تعاونوا علی البر و تقوا، به عنوان کمک در اضطرار یک برادر دینی، اگر مال او یه وقتی در یک جایی باشه، اونو شما میتونید دست بگیرید و به صاحبش برسانید، به اون عنوان جایزه. اما در هر یک انسان بالغ، اونو دیگه حق نداریم دست بهش بزنیم. چرا؟ هر غیر از عبده، عبد بزرگش و کوچکش التقاطش جایزه. در هر کوچکش التقاطش جایزه، بزرگش بالغش التقاطش جایز نیست. فرقش چیه؟ فرقش این است که حر مال نیست اما عبد مالیت دارد. مال دیگری اگر یک جایی پیدا شد به قصد اینکه به صاحبش ایصال کنید میتونید بردارید. فرقش این. بعد میفرماید این ملتقط پیدا کننده شرایطی دارد، باید خودش بالغ باشد، عاقل باشه. بچه کوچک نمیتواند لقیتی را پیدا کند وردارد. دیروزم گفتم یه بچه قنداقی جایی گذاشته شده، بچه 10 ساله 12 ساله اون بغل گرفت، حکم لقیت را ندارد، کسی دیگر به زور ازش میتونه بگیرد. دیوان هم همین طوره. اما سفیه چطور؟ سفیه کسی است که اسم سفیه را مبذر میگویند. مبذر یعنی اسراف کننده، خیر و شر خودش را درک نمی کنه. حاکم به او حکم حجر صادر می کنه. حجر یعنی ممنوع تصرف در اموالش. آیا یک چنین سفیهی که در اموال خودش نمیتونه تصرف بکنه، یه بچه بی صاحب را از کنار پیاده رو میتونه التقاط کنه یا نه؟ اختلاف است. نظر شهید ثانی در این خواهد شد که چه عیب داره؟ او تصرف مالی را ممنوعه، اما یه بچه ای را به عنوان اینکه هزانت مال او باشه ورداش بر تو خونهش بزرگش کرد، اشکالی نداره. شهید ثانی اینو تایید خواهد. آیا شرط دیگری هم داره ملتقط؟ بلی، التقاط کننده شرط دیگرش این است که آزاد باشه. پس عبد نمیتواند، عبد ولو مبعزم باشه، نصفش آزاد نصفش نه، بازم نمیتواند. چرا؟ به جهت اینکه یه بچه ای را او پیدا میکنه میبره، باید 24 ساعت او آزاد باشد که تا حضانتش کنه، حفظش کنه. این که نصفش عبد نصفش نه، کی دیگه وقتش ایجاب میکنه مرتب حضانت او را عهده بگیرد؟ این است که عبد نمیتواند مگر به اذن مولا باشه. پس به اذن مولا شد، در واقع ملتقط خود مولاست. یک شرطش هم این است که مسلمان باشد، اگر چنانچه لقید حکم اسلام را دارد. الان شما داشتید رد میشدید، دیدید یک مسیحی، یک زرتشتی، یک یهودی، یه بچه قنداقی که کنار خیابان گذاشته شده بود اونو برداشته بغل گرفته داره میره، در شما وظیفه است ازش بالاجبار بگیرید، یا حاکم وظیفه است ازش بالاجبار بگیرد. چرا؟ برای اینکه آن لقید در بلد اسلامی حکم اسلام را دارد. وقتی لقیدش محکوم به اسلامه، ملتقط نمیتونه کافر باشد. ممکنه اونو ببره وقتی بزرگش بکنه اونو از اسلام منحرفش کنه. این است که اگر لقید مسلمان شد، ملتقط کافر نمیتونه بشه. آره اگر لقیدش کافر بوده، یعنی کافر مراد یعنی لاحق به کفر بوده، ملتقطش میتونه کافر باشد. کفار بعضی ها اولیای بعض هستن طبق مضمون آیه. رقیل عدالته در آخر داریم. یه قولم بر این است که باید ملتقط عادل هم باشد. دلیل در عدالتش چیه؟ دلیل ذکر خواهیم کرد، دیگه بیش از این خارجش را توضیح نمیدم. اما نظر شهید ثانی در این خواهد شد که نه، در ملتقط عدالت لزومی ندارد. آستین همت بالا بزنید که این آسان است و تون برقید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزمن لو تلت او ابقى ملتقط ضامن لقیت نیست. لقیتی را پیدا کرده، بچه غلام را، بچه کنیز را پیدا کرده و داشته برده، این شخص ضامن نیست اگر تلف بشود او ابقه یا فرار بکنه. خب گرفته و برده بود، فرار کرد ضامن نیست، الا به تفرید، مگر اینکه خیانت کند، تفرید کند. یک افراد است از حد گذشتن، یک تفرید است به حد معتدل نرسیدن. مثلا این بچه را حد اعتدالش این است که زمستان نزدیک بخاری اینا باشه، زمستان بود نزدیک بخاری قرار نداد و سرما خورد و از بین رفت، زامنه، تفرید کرد. یا افراد، افرادش نگفت، افرادش هم هست دیگه، افرادش هم شما که صاحب لحیه فتوا شدید دست به لحیه فتوا بکشید بگه افرادش هم همینطوره. افراد آن است که مثلا اونجایی که اتاقش گرم بود، گرما مثلا 30 درجه 40 درجه، این یک چنان گرم کردین اتاق را 80 درجه گرما، این بچه رو خوابون خفه شد. اینجا افراد کرد دیگه، از حد گذشتن که تفریطش زمان داره، افرادش هم زمان داره، او دیگه واگذار کرد به خود شماها. الا به تفریط و افراد. چرا ضامن نیست؟ للاذنه، این للاذنه علت لایزمن است، ضامن نیست به خاطر اینکه اذن هست از شارع فی قبضه، در قبض آن، در برداشتن آن اذن است از طرف شرعه، وقتی این چنین شد ضامن نیست. هیکون و امانتن، پس این لقیق در دست او امانت، در امانت ضمانت وجود ندارد. الامینو لا یزمن، ها اونجا هم ندارد، حالا خواهیم بود. نعم نعم الاقرب و المنع من اخذه اذا کان بالغا او مراهقا، بلی اقرب این است که من است از اخذ آن، یعنی لقیتی که بالغه، یعنی یه غلامی که حد بلوغ رسیده یا نزدیک است، مراهق یعنی نزدیک است به بلوغ برسد. این مادهش رهقه است دیگه، رهقه باب مفاعله میره، راهقه یراهق و اسم فاعلش میاد مراهق، مراهق یعنی قریب، یعنی نزدیک به بلوغ. ها اقرب ممنوعیت از اخذ مملوک، ضمیر اخذه ایل مملوک، لقیت مملوکی بر نداره. در چه صورت؟ اذا کان بالغا، وقتی به حد بلوغ برسه، او مراهقا، یا در نزدیک بلوغه، ای مقارنا للبلوغ، یا مقاربا، هر دو نسخاتون هست، یا مقاربا قریب است بر بلوغ. لأنهما کزالت الممتنعتی بی نفسها، برای اینکه آن بالغ، ما برمید به بالغ و مراهق، هر دو مثل گمشدهی هستند، زاله یعنی گمشدهی هستند که الممتنع بی نفسها میتوند به نفس خودش مهلکات را از خودش امتناع کنه. یعنی مثل این است که دیدید که یک گاوی، یک گوسفند، یک شتر خودش میتونه از خودش دفاع بکنه، هیچ کس حق نداره دست به اون بزنه. اما به خلاف صغیر الذی لا قوت معه، به خلاف صغیری که با او قوه دفاعی نیست، الا دفع المهلکات عن نفسه، که مهلکات رو از خودش دفع کنه. میگه آخه ما گفتیم الاقرب و المن، اقرب این است که غلام بزرگ و مراهق را دست نزند، یعنی معنا چی؟ غیر اقرب این است که یجوز، دستم زد جایزم هست. ها اما دلیل بر جوازش چه؟ و وجه الجواز مطلقا، وجه جواز به طور مطلق، مطلقا اشارش مراهق باشه، بالغ باشه، صغیر باشه. چرا؟ انه مالون، برای اینکه آن مملوک، ضمیر برمی به مملوک، مال است. زائعون، زائع یعنی بی صاحب، مالیست بی صاحب، یخشا تلفو، می ترسن که آن تلف بشود. و ینبغی القطع به جواز اخذه، ممکنه ما بگیم یقینا جایز است اخذش، اذا کان مخوف التلف، وقتی که در خوف تلف باشه، اصلا ما می ترسیم که حتما این تلف بشه، اصلا اونجا دیگه قطعا جایزه. ولو بیل ایباق، ولو این تلف شدنش به فرار کردن، یه غلامی اونجا ویلون میگرده،
میترسیم که اینو اگر نگیریم به صاحبش رد نکنیم این فراری باشه، اونجا دیگه قطعا جایزه. لانه معاونت علی البر و دفع ضرورت المضطر، این معاونت بر احسان است، تعاون علی البر، صاحب مال را کمک کن، دفع ضرورت المضطر، دفع کردن از ضرورت یک آدم مضطر را، یعنی او مضطره، او به شما دست احتیاط باز کرده، مال او را حفظ کنید. گاوش هم انطور، ماشینش کنار خیابون مونده، درش باز، میترسید که یکی دیگه اونو بدزده. بر شما واجب نیست، اما جایز است به عنوان معاونت در بر و دفع ضرورت مضطر. و اقل مراتب الجواز، یعنی اقل مراتب امر بر معاونه، ضمیر مراتبی را به امر برگردانید. امر کجا؟ از قرینه به دست میاد، یعنی اونجا که میگه تعاونو علی البر، از این تعاونو امر است. اقل مرتبه امرم جواز دیگه، بالاترین مرتبه اش وجوبه، یه خود پایین ترینش مستحبه، اقل مرتبه امر یا جوز دیگه جوازه، پس جایزه است. ضمیر مراتبی کجا برگردونده؟ امر کجا ذکر شده بود؟ کجا؟ از تعاونو علی البر. تعاونو علی البر کجا ذکر شده بود؟ ما نگفتیم که چه نفس معاونت علی البر. اینجا که معاونت در بر گفتیم، از این قرینه به دست میاد که مراد تعاونو علی البر. تعاونو هم فعل امره، فعل امرم مرتبه اعلاش. بگید وسط، پایینتر، جواز، پس جایز از اخذش. تمام. و به هازا یحصل الفرق بین الحر و المملوک، پس به خاطر همین فرق حاصل می شود بین مملوک و حر، یعنی مملوک را جایز است بی صاحب دیدید ولو بالغم باشه اونو بردارید بگیریدش، اما حر را نه. چرا؟ مملوک چون ماله، مال برادر دینی را حفظ بکن، اما حر مال نیست که. پس بالغ حر را دست نزن، بالغ مملوک را دست بزن. ها. و به هازا یحصل الفرق بین الحر و المملوک حیث اشترط فی الحر از صغر، در حر شرط است صغیر باشد دست بزن، دون المملوک، اما در مملوک کبیرم باشد جایز است. لانه لا یخرج فی البلوغ عن المالیت، برای اینکه انه کجا برگشت؟ مملوک خارج نمی شود به بالغ شدن از مالیت، یعنی بالغم باشد مال مردمه دیگه. و الحر انما یحفظ عن طلب، اما حر بالغش را دست نزد. چرا؟ به خاطر اینکه طلب نشود، بالغش هم طلب نمی شود که. و القصد من لغتته، مقصود از لغته حر، لغتته برمی گرده لغتته، اینو بخونید. والقصد من لقطته، لقطه هم به معنی مصدر است، و قصد از اخذ کردن آن، ضمیره هم برمیگردد به من به هر. قصد از اخذ کردن التقاط هر چیه؟ هزانتو، نگهداری آن. هزانم درسته؟ هزان، هزانتو، حفظ کردن آن. و حفظ زهو، مقصود حفظ کردن آن هر است، تیختص و بسغیر، پس او اختصاص دارد هر صغیر را باید التقاط کرد. و من ثم قیل ان الممیزه لا یجوز لقطته، بدین جهت گفته شده ممیز را گرفتن و پیدا کردن جایز نیست. ولا بد من بلوغ الملتقط و عقله، هر کس نمیتونه انسان لقیط را پیدا کنه و برداره ببره، اول باید بالغ باشه، دوم عاقل. حلا یسه او التقاط و سبیل و المجنونه، پس سبی و مجنون حق پیدا کردن لقیط را ندارن. به معنا، معناش اینه، ان حکم لقیط فی یدیهما، حکم لقیط در دست صغیر و مجنون، ما کان علیه قبل الید، همون حکم است که قبل از اینکه دست اینها باشه، یعنی پسر بچه قنداق بچه ای را پیدا کرده، نسبه این است که دست او نبوده، شما میتونه ازش به زور بگیرید. و یفهمو من اطلاقه اشتراطهما دون غیرهما، فهمیده میشود از اطلاق مصنف، اطلاقه به مصنف برمیگرده، اشتراطهما هما در میگردد به عقل و بلوغ. مطلقا گفت فقط عقل و بلوغ شرطه، دون غیرهما، غیر عقل و بلوغ را نگفت. از این فهمیده میشود چه؟ انه لا اشترط رشده، شرط نیست رشد ملتقد، رشده به ملتقد برمیگرده، یعنی رشید بودنش نه، بالو باشه، عاقل باشه، رشد عقلی هم ندارد، یعنی سفی هم باشه عیب نداره. فیصیح من السفی، سفی کسی است که دیوانه نیست اما رشد عقلی و فکری نداره. لأن هزانة النقد ليس مالا، برای اینکه نگهداری بچه گم شده از قبیل مال نیست که. و انما یهجر على السفیه له، این محجوریت ممنوعیت در سفیه برای مال است، ضمیر له در به مال، یعنی آدم سفیه تصرفات مالیش ممنوع است، محجور است، اما نگهداری بچه، حتی سفیه زنش را طلاق میده عیب نداره، عقد میخونه عیب نداره، کار میکنه عیب نداره، منتها پول را به دست خودش نمیدن، سفیه فقط ممنوع تصرف است از نظر تصرفات مالی. و مطلق کونه مولا علی، مطلق بودن سفیه، کونه بگه سفیه، مولا علی یعنی او باید ولی داشته باشد، سفیه باید خودش ولی داشته باشه. میگه مطلق این که او مولا علی هست ولی دارد، این غیر مانع، این مانعی ندارد از التقاط اوی بچه ای را نگه دارد و ببرد خونش. و استقرب المصنف فی الدروس اشتراط رشده، در این کتاب دیدید که سفیه را دیگه خارج نکرد، اما در دروس گفته نه، باید رشیدم باشد، یعنی سفیه نمیتونه ملتقط باشه. محتجن چنین دلیل آورده، به ان شارعه لم یعتمنهو، دلیل آورده شارع او را امین ندانسته، لم یعتمنهو از باب افتعاله، او را امین ندانسته، علا ماله بر مالش، شارع گفته حق تصرف در اموال نداری. فعلت طفل و ماله اولا بالمنع، پس در آن طفلی که از خیابان پیدا کرده، از سر پل پیدا کرده و مال آن طفل، ممکنه آن طفل مالم داره، گوشواره داره تو گوشهاش، یه بازوبند بستند به دستش، ها پس در مال و خود بچه به طریق اولا نباید او امن باشد، مورد امانت باشه. ولأن الالتقاط ایتمان شرعی، یکی هم التقاط یعنی شارع جایز کرده التقاط را، یعنی این یک ایتمان شرعیه، امین دانستن او از نظر شرع، و شرع لم یعتمن، ولی شرع او را امین ندانسته، شرع او را محجور دانسته. این استدلالی که مصنف عزیز در کتاب دروسش چنین استدلال کرده، الان ما این استدلال را میکوبیم محکم و فیه نظر. چرا؟ یعنی در این استدلال نظره، لأن الشارع انما لم یعتمنه علی المال، شارع او را امین ندانست به امور مالی، لا علی غیره، به غیر مال نه. مثلش هم زدم، آدم سفیه زنش را میتونه طلاق بده یا نه؟ بله، آدم سفیه میتونه زن بگیره. چرا؟ میتونه. بل جوز تصرفه فی غیر تصرف، حالا اونا خواهیم گفت، اونا الان میگه حالا معون اشراط چی کار باید بکنه، یا اینکه ممکنه که تصرفات مالی اشراط کس دیگر به عهده بگیره، الان خواهیم گفت. میاییم اونجا. بل جوز تصرفه فی غیره مطلقا، جوز فاعلش کیه؟ تصرفه ضمیرش به کی برمیگرده؟ آفرین آفرین. بلکه جایز دانست شارع تصرف سفیه را فی غیره، در غیر مال، ضمیر غیره به مال برمیگرده، مطلقا یعنی در غیر مال، هر چی باشه، ازدواج باشه، هزانت باشه، طلاق باشه، اینا مال نیست که. و علا تقدیر ان یوجد معه مالون، آمده ممکنه که مال دارد، معه بنده به لقیت، با لقیت یک مالی هم هست، یه وقت دیدن که 10,000 تومان پول هم لای قنداق این بچه افتاده است. ها و علا تقدیر ان یوجد معه، معه بنده به لقیت، با لقیت مالون، یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین، قابل جمع از بین دو قاعده شرعیه. یعنی چه؟ مال را از او میگیریم، تحویل حاکم شرع، بچه را برای حضانت در اختیار سفیه قرار میدیم. و هما، ببین، و هما عدم استیمان المبذر علی المال، و آن دو قاعده، هما برمیگرده اون دو قاعده، عدم استیمان مبذر است. عرض کردم اسم سفیه را مبذر هم میگویند. مبذر یعنی کسی که مال خودش را نفهمد در چه جایی قرار میدهد. شما خیال نکنید بعضی از افراد جامعه اونها والمبذرین هستند، تبذیر کننده ها، مالی را در یک مصارفی مصرف بکند که جاش نیست، اقلا شر عادت آن را تایید نمی کنه، او سفیهه، او سفیهه. این است که میگه که عدم استیمان المبذر علی المال، پس این سفیه را استیمان نمی کنیم به مال، یعنی با همراه بچه که مالی هم به دست آورده مال را ازش می گیریم. اما و تأهیله لغیره من التصرفات، و هم بله، یعنی او را امین نمی دانیم، امین نمی دانیم یعنی ازش می گیریم دیگه. عدم استیمان المبذر یعنی سفیه را امین نمی دانیم علی المال، نسبت به مال، مال را ازش می گیریم، لای قنداق بچه 10,000 تومان پول بود ازش می گیریم. اما و تأهیله لغیره، اهلیت میدیم به اون مبذر، یعنی میگیم صلاحیت داره، لغیر مال، غیره برنگه به مال، یعنی نسبت به نگهداری بچه تأهیل اهلیت، اما نسبت به مال ازش پس میگیریم. ها اون لغیره چه باشد؟ جا؟ حالا اون بحث حکمتش به جای خود بود. چرا؟ چراشو بعد خواهیم بود. لغیر جان چی؟ حالا عبد نیست، حالا ما حرف ما اینجاست که عبد نیست، این هر رد ها. لغیره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والهزانه، از جمله آن تصرفات است التقاط و هزانه. یعنی دو مطلب است، یک راجع به مال، این سفیه را نسبت به مال امین نمیدانیم، مال را ازش پس میگیریم، نسبت به نگهداریش این بچه را بزرگ کردن و هزانت و اولویت رو میدیم. فیوخذ منه المال خاصه، پس مال از او گرفته میشود تنها. نه آن، آنی که شما اشکال کرده بودی الان دفعش میرسید. نه آن لو قیل ان صحت التقاطه یستلزم وجوب انفاقه، بلی اگر گفته شود صحت التقاط سفیه، التقاط به سفیه برمی‌گرده، مستلزم است که انفاق او، یعنی او باید این بچه را انفاق بده، و هو ممتنع من المبذر، این آدم سفیه انفاقش ممتنع از لاستلزامه تصرف المالی، چون مستلزم است که این در مالش تصرف کنه، شارع هم تصرف مالی را بر او اجازه نداده. و جعل التصرف فیه لآخره، میگه باشه انفاقش را قرار میدیم به کس دیگر، میگیم سفیه پیدا کرده، حق هزانت به عهده سفیه، اما انفاقش تصرف مالیش به عهده برادرش، برادرش انفاقش رو عهده بگیره، اما نگهداریش این سفیه، این سفیه بیاد دست را بالا، آستین را بالا بزنه، این بچه را قنداقش باز کنه، کهنهاش بشوره، لباسش عوض کنه، اینا چه ایم داره؟ اما شیر خشکش را داداش جونش بگیره، بیاره تزدرک درش بگذاره، او اون کار را، این کار رو میگه که اگر این کار را ما بپذیریم در آن بچه ضرر میرسه. چرا؟ امور او تفریق می شود، یعنی کارهای او با یک دست انجام داده نمیشه، او بر ضرر بچه ها. ممکنه یه وقت او نرسد، ممکنه این به طور کل نهایی رسیم. دهل و تصرف پیه و قرار دادن تصرف در مال به آخره برای شخص دیگر یستد از ضرر علی طفل، موجب می شود به طفل ضرر برسه. چرا؟ دیبای سببیت به توضیع اموره به سبب تقسیم کارهای مربوط به او این بچه ضرر می خوره. یه مرتبه از تمام کارا باید است، یه مرتبه این است که انفاقش مال یکی، گنداغ باز کردن بسنه مال یکی. این توضیع امور. بله اگر از این راه کسی حرف بزند این تحقق از ضرر و بیزال کرد، بله اگر ضرر از این راه محقق باشه، یعنی ما قبول نداریم که محقق باشه همچه ضرر، ما خود بگیم بلکه بهتر فورا او شیر خوش کرا درست میکنه میاره و اینم دیگه خسته نشده قنداقش اونو بازبسته میکنه، ما قبول نه. نه حالا قبول کردیم این تحقق از ضرر بیزاله، اگر ضرر محقق باشه و الا تلقول و بالجواز اجزاز، و اگر ضرر محقق نشود این چنینی که ما تشریح کردیم قول در جواز اجزاز. پس یتوز و ستی بچه کوچک را التقاط کنه، مندا نفقهش برادرش بده، هزانت و نگهداری خودی تمام. و حریت لابد است ملتقید که از حریت او، اونجا که نگفتیم که لابد است در او که باید چی باشد؟ اول بار دوم عقل، بارک الله، سوم حریت او هر باشه. فلا عبرت بالتقاط العبد، عبد نمیتونه یه بچه ای را که افتاده آن را التقاط کنه الا بی اذن سید، مگر مولا اجازه بده. لان منافعه لهو، منافع عبد مال مولاست، منافع عبد لهو برمیگرده به مولا. و حقه مزیقون، حق مولا مزیق است، مراد از مزیق یعنی ترا گرفته، زیرا حق او طوری است که مزیق است، موسع نیست. یا باشه بذارید میدونم اون حاشیه هم خدا هم بده، اون منم دیدم نمید. حقه مزیقون، هر دو سعی است که، و اونم عیب نداره، غلط نمیگیرم در اون حاشیه، مزیقون فلا یتفرق للهزانه. پس این عبد حق مولا بگردن او به طور زیغه وسعت ندارد، یا حق خودش. مثلا ما بگیم که شبها حق مال خودشه، آقا عبد این چیه دیگه؟ روزها باید به مولا کار بکنه، شبها هم که آزاده، شبها که حق اوه مزیق کمه. یا یعنی اینکه بگیم که حق مولا مزیق است که یعنی فرا گرفته تمام اوقات او را، که انه هر وقت احضارش کرد باید احضار بشه. علا خلافه فلا یتفرغ للهزانه، پس او فراغت ندارد در نگهداری بچه. اما لو اذن له فیه ابتداعا، اگر اذن بدهد در عبد فیه در اخت لهو، بلکه به عبد فیه به اخت برمیگرده، ابتداعا از اول، او اقره علیه بعد وضع یده، یا اینکه مولا اقره عبد را تثبیت کرده یعنی قبول کرده بعد از آن که دستش را گذاشته روی آن بچه پیدا شده جازه، اونجا جایزه. و کان السید فی الحقیقه هو الملتقط دیگه، پس سید در واقع مولا آن را التقاط کرده. و العبد نائبه، یعنی و کان العبد فی الحقیقه نائبه، عبد نائب سیده. ثم لا یجوز للسید الرجوع فیه، حالا که سید اذن داد برو آن بچه را وردار، اذن دادم دوباره نمیتونه پشیمان بشه، دیگه اذن داده بودم دیگه اذن نمیدم، ببر بذار اونجا کنار پل بمونه، نمیتونه رجوع کنه. ولا فرق بین القن قن قن، کدوم بخونم؟ قن قن بخونم؟ صد در صد؟ بله صد در صد، صد در صد قن خالص. قن به زم به معنی تپه و معانی دیگری هم داره. ولا فرق بین القن یعنی خالص قلم باشه، ول مدبر
مدبران است که مولا گفته انته رون دبر وفاتی ول مکاتب 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 نوشته بینشون نوشته شده است که یا مطلق یا مشروط. مطلق آن است که 1000 تومان قیمتی تو، 1 تومان آوردی 1 در 1000 تو آزاد. مشروط آن است که تا آخرین دینار 1000 نیاوردی 1 ذره تو آزاد نیست. پس مکاتب 2 تومان شما بگید مطلق مشروط آفرین. و من تحرر بعضه، فرقی نداره که اگر نصفش آزاد شده باشه، و ام البلد، فرقی نداره که ام بلد، بارها گفتم کنیزی که از مولا صاحب اولاد شده، این کنیز به نام ام بلده، اسلام تلاش کرده و آزاد بشه، میگه حق فروش نداره، این کنیز نمیتونه بفروشه، منتظر بشه مولا بمیره اموالش بمونه برای بچهش، این بچه صاحب اموال، از جمله اموال که مادره، پسر به مادر نمیتونه مالک بشه، خود به خود آزاد میشود. ام ولد اینه. آیا ام ولد میتونه انتقاد کنه؟ بازم نه. لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، برای اینکه جایز نیست احدی از اینها به مال خودش به این بچه تبرع کنه، احسان کنه. ولا منافعه، با منافعش هم نمیتونه کمک کنه، الا به اذن سید، مگر اینکه مولا اجازه بده. ولا یدفع ذلک محایات المبعث، محابات نه محابات نخونه، محایات المبعث. محایات اصلش هیعه است، هیعه هیعه میره باب مفاعله، هایعه یهای او محایعتن، اونجا دیگه محایاتن هم خونده می شود. محایات به معنی صلح کردن، با هم تسالم کردن، مصدر باب مفاعله است و مادهش هم اصلش هیعه است. هم محایعتن هم گاهی خونده ان، یعنی گاهی خونده ان در اکثر مثلا در مکاتب یک لفظ محایعتن هم ذکر کرده است که آن همزه اش قلب بشود به یا ابن دو. ولا یدفع ذلک محایات المبعث، میگه مثلا نصفش آزاده، این که نصفش آزاده نصفش غلامه، آمده با مولا محایات کرده، محایان یعنی صلح کرده، گفته یه روز برای خودم کار میکنم یه روز برای شما کار میکنم. ما که گفتیم اون نمیتونه بچه را التقاط کنه، میگه که چه عیب دارد، محایات کرده است با مولا، صلح کرده، یه روز برای او یه روز برای این کار میکنه، خب اون روزایی که برای خودش کار میکنه این بچه را مواظبت میکنه، میگه این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این محایات اعتبار ندارد. چرا؟ از عقود لازمه نیست که اعتبار نداره، یعنی یه وقت مولا تصمیم گرفت گفت نه 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 نه، حق نداره یه روز برای خودت کار بکنی یا یه ماه برای خودت کار بکنی، باید 1 ساعت برای خودت 1 ساعت برای من. همون موقعی که به بچه داره شیر میده یه وقت مولا فرستاد بیا بیا، بابا امروز نوبت خودمه، نه من به هم زدم، محایات بی محایات. ها این است که اعتبار نداره، پس روی این حساب محایات هم کاری را درست نمی کنه. ولا یدفع ذلک، این مطلب را دفع نمی کنه، محایات المبعث، مصالحه و مصالحه غلامی که نصفش آزاده. و این وفا زمانه المختصی بالهزانتی، ولو آن زمانی که مخصوص خودشه برای هزانت بچه کافی باشه. چرا؟ لعدم لزومها، برای اینکه آن محایات لازم العمل نیست، از عقود لازمه نیست. تجاوز تفرق المانع، پس جایز است مانع پیدا شود، تطرق راه پیدا کردن، هر آن مانع پیدا می شود، کل وقتن، پس ممکنه هر وقتی مانع پیدا بشه این بچه بیشیر بمونه، پس مبعزم حق التقاط نداره. نعم لولم یوجد للقید کافلون خیر الاب و خیف علیه طلب، بله اگر پیدا نشود برای لقید کافلون یعنی متکفل غیر از عد، یعنی تو سه تا عبدست اگر این بچه را در داشتن در نداشتن بچه تلف می شود. اینجا چه؟ وخیف علیه تلف بین ابقا، اونجا بمونه تلف می شود. فقط قال المصنف فی الدروس انه یجب حین اذن علی العبد التقاطه، در این صورت بر عبد واجب آن را التقاط کنه، بدون اذن المولا، اذن مولا لازم نداره. و هذا فی الحقیقه لا یوجب الحاق حکم اللغته، این دیگه لاحق نمی کند حکم لغته را. و انما دلت ضروره علی الوجوب، اینجا دیگه ضرورت دلالت کرد که واجب است حفظ بچه. من حیث و انقاذ نفس محترمتی من الهلاکه، از حیث اینکه این بچه نفس محترمه از هلاک نشود، اجازه دادیم عبد آن را التقاط کنه. فاذا وجد من له اهلیت الالتقاط، اگر یه نفر پیدا شد که او اهلیت التقاط را داره، فوراً از دست این عبد او را میگیره و مولا هم از کسانی که میتونه از دست این عبد بگیره. فاذا وجد من موصولی نائب فاعل وجود است، پیدا شود کسی که له اهلیت الالتقاط، صلاحیت التقاط داره، وجب علیه، بر او واجب انتزاع او منه، پس بگیرد آن لقیط را، انتزاع یعنی از دست او بیرون بکشد، منه برمیگه به اون عبد، و سیده من الجمله، یعنی مولای این عبد از جمله اهلیت دارها، لانتفاع اهلیت العبد له، اهلیت عبد منتفیه